شیخ انصاری رضوان الله علیه بر اساس مبنایشون که این روایات را حمل بر ارشاد فرموده اند، خب از طرفی هم در این روایات عنوان ثواب آمده است و ظاهر روایات هم این است که ثواب بر عمل است، بالاخص روایاتی که مطلق از اون دو قید یا سه قید آمده اند. خب ما باشیم و این روایات مطلق ثواب رو بر نفس عمل باید ببینیم، و اگر ثواب بر نفس عمل باشد بحث استحقاق میاد نه مسئله تفضل. شیخ رضوان الله علیه چون حمل کرده ان روایات را بر انقیاد و بر امر ارشادی، لذا باید ترتب ثواب بر عمل را در این روایات به عنوان تفضل بدانند. لذا ایشان در رسائل می‌فرمایند این که در این روایات سخن از ثواب به میان آمده است، این یک تفضلی است از پروردگار عالم، و در موارد ارشاد اگر تفضلاً خداوند تبارک و تعالی بخواست ثوابی عطا بفرماید، هیچ منافاتی با ارشادیت نخواهد داشت. این کلام و فرمایش ایشان از نظر محقق اصفهانی رضوان الله علیه مورد اشکال واقع شده است و این فرمایش ایشان را قبول نمی فرمایند، به جهت این که می فرمایند تفضل همون گونه که می شود در موارد ارشاد وجود پیدا کند، در باب اوامر مولویه نیز تفضل پروردگار عالم می شود واقع بشود. پس بین تفضل و ارشادیت ملازمه نیست که هر جا تفضل بود ما بگیم ارشاد است، بلکه تفضل همون گونه که با در موارد ارشاد امکان دارد، در موارد اوامر مولویه نیز امکان دارد. لذا در بسیاری از واجبات ممکن است خللی از نظر شرایط قبول در عمل وجود داشته باشد، ولی پروردگار عالم از باب تفضل بر بندگان در اون موارد ثواب را عطا بفرماید. این چه اشکالی داره؟ پس شما نمی توانید از حمل بر تفضل کردن نتیجه بگیرید که اینها اوامر ارشادی هست. البته مرحوم شیخ همینجا عرض بکنیم، نمیخوام بفرمایند چون تفضل است ارشادی است، چون بلکه بالعکس، چون حمل بر ارشاد فرمودن میفرمایند ثواب تفضل است. مرحوم محقق اصفهانی این کلام رو به عنوان اشکال نمیخواد بیان کند، میخواد بفرمان اساسا تفضل هم با ارشادیت میسازد، هم با مولویت میسازد، هم در مواردی که فعل به امر ارشادی مأمورون به شده باشد می شود تفضلن خداوند تبارک و تعالی ثواب عطا بفرماید، و همچنین در مواردی که امر مولوی است و فعل به عنوان مأمورون به امر مولوی است، اونجا خداوند تبارک و تعالی تفضل بفرماید و ثوابی بر اساس تفضل عنایت کند، نه بر اساس استحقاق، به خاطر اینکه مثلا خللی در شرایط قبول یا در شرایط صحت وجود داشته باشد. خب ما میبینیم بسیاری از بندگان خدا در باب واجبات خیلی از احکامی که باید رعایت بکنن در صحت رعایت نمی کنن. خب امید این بندگان به فضل پروردگار عالم هست، با اینکه واجب را انجام داده است. پس بنابراین هر احسانی که از حق بشود، حتی در باب اوامر مولویه، حتی در مواردی که شرایط صحت و قبول همه را رعایت کند، باز هم تفضل است. این کلامی قدی ترقیز از اون بیان اول. چرا؟ زیرا اگر کسی در موارد اوامر مولوی همه شرایط را رعایت کرده باشد و عمل را اتیان کرده باشد، قهرن با حول و قوه الهی عمل را انجام داده است. چون با حول و قوه الهی است، پس از خودش چیزی چون ممکن نه وجودن و ذاتن چیزی از خودش دارد، نه در به هر حال امور عرضی چیزی از خودش دارد. پس بنابراین فعل صادر از انسان، اون فعل هم به هر حال بالاخره برمیگردد به حول و قوه الهی. پس چون همه چیز با حول پروردگار عالم و قوه الهی انجام می شود بالمعال، لذا اون چرا که خداوند به عبدش عطا کند تفضل است در حقیقت. لذا می فرماید کل احسانیهی، چه در باب ارشادیات چه در باب موارد اوامر مولوی، همه تفضل است. و بلکه کل نعمیهی ابتداء، هر نعمتی هم از حق صادر بشود همه ابتداء است، نه اینکه جزاء عمل باشد. اگه در مواردی هم بحث جزاء آمده است، اون از باب ظاهر هست و الا به دقت العقلیه چیزی انسان از خودش مستقل از حق انجام نداده است تا بخواد جزاء عمل باشد. اعمال صادره از ما چون با حول و قوه الهی است، پس بنابراین خدا خواسته است عنایتی بفرماید و احسانی به بندگان بکند و این احسان را در ظرف عملی که با حول و قوه او انجام می شود عطا می فرماید. لذا باب خیلی از مسائل با این نحوه از به اصطلاح تفکر بسته می شود. وقتی انسان چیزی از خودش ندارد و همه اعمال صالحه او با حول و قوه الهی هست، فقر خودش را اولا در همه جا مشاهده می کند. حتی در ظرف طاعت خودش را مستحق نمی بیند، چون استحقاق حقیقی مال کسی است که از خودش چیزی داشته باشد و اینجا استحقاق حقیقی وجود ندارد، چون کسی از خودش ذاتاً چیزی ندارد. این اجمال قضیه. حالا اینکه عقل مستقلاً حکم به تحصیل مسوبات و ثواب داشته باشد بعد از آنی که شارع مقدر شارع هم امر به اون به اصطلاح مسوبات فرموده باشد، این یک مطلب است. و اینکه شارع وعده‌ای داده باشد به ثواب به عنوان ارشاد به ثواب عقلی امر آخری است. اونی که مرحوم شیخ ادعا می‌فرماید این است که وعده شارع به ثواب بر اساس امر ارشادی است. و حال اینکه این کلام ایشان صرف ادعاست، برای خاطر اینکه می شود از اون طرف ادعا کرد که ثوابی که پروردگار عالم در اینجا فرموده است حتی در زمینه مواردی که عقل استقلالا حکم به حسن شیء یا تحصیل ثواب می نماید، شارع امر مولوی داشته باشد. مگر در مواردی که عقل حسن شیء را درک بکند، حتما ملازمه است بین حکم عقل به حسن شیء و حکم شارع به ارشادی بودن، که اگر حکمی از شارع آمد ارشادی باشد خیر. بسیاری از موارد هست که در این حال این که عقل حسن شیء را درک می کند و عقل وجود ثواب در اون مورد را می گوید تحصیل کنید، عقل به هر حال درک می کند اگر چیزی نفع به حال انسان دارد او را تحصیل کند. خب ثواب نفع اخروی است برای انسان، خب عقل میگوید این ثواب را از دست نده اگر برسد به مطلب. حالا در زمینه ای که عقل حسن شیء را درک کرد یا عقل بر اساس این که شیء حسنان میگه ثواب اون شیء را از دست نده، پس در حقیقت ارشاد میکند به تحصیل ثواب، در این چنین مواردی آیا امر مولوی از شارع محال است یا نه؟ خیلی از این قبیل از موارد شارع امر مولوی دارد. ما هم میخواییم همین ادعا بکنیم، به این که در اینجا امر شارع به تحصیل اون به اصطلاح سواب، بحث عنوان سواب آمده، امر شارع به این که اون فعل را انجام بدهد امرون مولویون، و این از معنای استحباب نفس فعل. اگر فعل مستحب شد یعنی امر در مورد اون فعل امر مولوی است، اما امر مولوی استحبابی، امر مولوی تارتن وجوبی است و اخرى استحبابی. پس بنابراین این که در اینجا عقل حسن شیء را درک بکند، اگر شارع امری به اون فعل فرمود یا جعل ثواب فرمود که جعل ثواب کاشف از وجود امر است، نمیتونید فوراً بگویید که این امر مولا و شارع امرون ارشادیون، یه حرف نمیشود زد، برای خاطر اینکه میشود در مواردی که عقل حسن شیء را درک میکند شارع امر مولوی به اون فعل بفرماید، یا شارع در اونجا جعل ثواب بفرماید. ما این کلی قضیه است. در مورد بحث مقتضای اخبار من بلغ این است که وعد بر یا اخبار ضعاف، اخباری که به عنوان خبر ضعیف آمده اند، مقتضای اینها وعد بر عمل به ثواب خاصی است که عقلم به این ثواب خاص حکم نمی کند، چون عقل چه رابطه ای بین اون ثواب و مثلا فرض کنون دعای در رؤیه می بیند یا دعای در مقال تحویل سال می بیند. از نظر عقل میگه دائما انسان در زمان جدید قرار می گیرد، عقل این رو میگه دیگه. خب چه فرقی دارد زمان سلام علیکم نوروز باشد یا الان باشد؟ همیشه نوروز است و هر آنی آن نو هست و آن کهنه ما نداریم، زمان که بقا ندارد. لذا اگر از نظر عقل باشد، عقل میگه چه وجهی دارد که بگیم خود این زمان منشأ بشود برای اینکه ثوابی بر او مترتب بشود؟ عقل از نظر عقل همیشه نو هست، زمان کهنه نیست. دقت کردین؟ خب و حال این که ما در این اخبار میبینیم که به خود عمل یک ثواب خاصی تعیین شده است، چجوری میشود در این جایی که عقل ابدا حکم به ثواب نمی کند، بلکه اگر بگه ثواب هست باید برای همه ازمنه باشد؟ اگه بنا باشد زمان نو کاری رو شخص انجام بدهد به اصطلاح ثواب داشته باشد، این در هر آنی اگر انجام داد باید اون ثواب باشد، با اینکه عقل اینجوری نمیگوید. پس معلوم میشود که امر در اون مورد که دعای در موقع تحویل سال به اصطلاح باشد، این امر امر مولوی است و ثوابی است که از ناحیه شارع آمده است و عقل به این ثواب راه ندارد. پس چون ثواب خاصی که در اخبار ضعیف آمده است مقتضای حسن فعل نیست عقلا، که چون عقل فرق بین خیلی از این مستحبات از نظر عمل با سایر اعمال نمی بیند، اول فرق می گنه. مثلا فرض کنید اگر گفتن اگر کسی مثلا با دست راست طعام را تناول کرد اینقدر ثواب دارد، عقل می گد که اکل طعام فرقی بر از نظر عقل فرقی نمی کند که با دست راست باشد یا با دست چپ باشد، برای عقل تفاوتی به قول آقا خوصه اگه کسی چپ دست باشد دیگه دست راستش دیگه چندان فرمانی ازش نمیبره. علی حاله خیلی از این قبیل اعمال هست که ثواب در روایات آمده ولی از نظر عقل فرقی نمی کند. مثلا تعمم استحباب دارد ایستاده بودن، خب خیلی اعتیاد دارن به این که امامه را نشسته یا روی پا مثلا چی می کنن. حالا آیا ترک اون مستحب این معناش این است که یعنی جالسن کراهت دارد؟ این خود یک بحثیه، ولی حالا حداقلش این است که به هر حال استحباب ندارد، نمیگه حالا مکروه مثلا، ولی استحباب ندارد. ممکن است از بعضی از به هر حال چیزی رسیده باشد که کراهت هم داشته باشد. علی حال ترک عمل مستحب و انجام خلاف او معلوم نیست بگیم حتما مکروه، ولی حداقل مستحب. ولی از نظر عقل چه فرقی دارد ایستاده باشد یا نشسته؟ چه بسا عقل به طرف نشسته بیشتر حکم بکند، از باب این که شخص مثلا راحت تر هست، تسلط بیشتری داره، و چرا این کار راحت را رها کنه و کار شاق را انجام بده؟ که اینهایی که ایستاده به هر حال تعمم میکنن کار یه قدری سختی هست. خب و از این قبیل که ذکر مثال. پس بنابراین در این مواردی که عقل حسن فعل را استقلالا درک نمی کند، جعل ثواب شده است، باید ما بگیم این جعل ثواب برای این است که شارع خواسته است ترغیب کند به این عمل، و ترغیبا به این عمل شارع می‌فرماید شما اون عمل را انجام بدید. پس این رجحان رجحان شرعی است، نه این که به اصطلاح حسن عقلی و رجحان شرعی توأمان باشند. در اینجا عقل راه ندارد لذا ساکت است، شرع میدان دار مسئله هست لذا متکلم است به این که ثواب در اینجا وجود دارد. عقل جایی که راه ندارد ساکت میماند، و آدم عاقل هم کسی است که چیزی را که نمیفهمد در اون مقوله سخن نمیگوید. پس که اگر کسی میاد نسبت به بعضی از محرمات با لحنی سخن میگوید که اون محرمات رو کوچک میشمارد، معلوم میشود که از عقل بیبهره است، به خاطر اینکه اگر عاقل باشد حرفی را که نمیفهمد و نمیداند نمیزند، به خاطر اینکه در باب معاصی روایات متعددی وارد شده است که همه معاصی از کبائر محسوب میشود، و این نیست که بگیم آقا این گناه کوچک است. کوچک و بزرگی گناه یک مطلبی است که در مقام مقایسه بعضی از معاصی با بعضی دیگر به میان میاد، ولی از نظر زن بودن و نافرمانی بودن و گناه بودن، چون همه اینها معصیت پروردگار عالم هست، لذا همه اینها از کبائر محسوب میشوند، و ضرورت انسان به عنوان انسان، نه به عنوان خر و گاوی که نیاز به غذا و کاه و جو دارد، انسان به عنوان انسان همیشه نیاز او و ضرورت او عبودیت است و تابع حق تبارک و تعالی بودن است. نه اینکه روی هوای نفس، امروز یک دراز از ارازل و اوباش که مبالاتی نسبت به دین ندارن و اعتنایی به شریعت ندارن، نسبت به بعضی از احکام شرعی به اصطلاح اونها بی مبالات باشن و رعایت نکنند، به خاطر خوشایند اونها و اینکه اونها برای انسان کف و سوت بزنن، آدم بیاد بگه که آقا مثلا حجاب چه ضرورتی دارد یا فلان واجب چه ضرورتی دارد. نه، تمام واجبات اهمیت دارند، همه محرمات ترکش لازم است، و ضرورت انسان را خداوند تبارک و تعالی معین فرموده است، و از شفه مبارک معصوم سلام الله علیه که رسول اکرم و حضرات معصومین و حضرت بقیت الله العظما عجل الله تعالی فرجه الشریف صادر می شود. بنابراین اگر کسی عاقل باشد، چیزی را که نمی فهمد باید ساکت باشد. این که شخص در جایی که در اون مورد فهم و درک ندارد حرف می زند، نشان بیعقلی اوست. پس در موارد خاصه‌ای که شارع به عنوان به اصطلاح جعل ثواب فرموده است که کاشف از جعل امر هست، این به این معنا نیست که عقل در اونجا راه دارد، بلکه این بیان مولوی است که از مولا صادر شده است، و قهرن در اینجا ما استفاده حکم مولوی میکنیم نه حکم ارشادی. و در این روایات عرض کردم مطلقات طوری است که ثواب را بر نفس عمل مترتب فرموده است، پس جهت دیگری در اینجا دخالت ندارد که بگیم این جنبه ارشاد باشد و نفس عمل ثواب نداشته باشد. اگرم در برخی از روایات عنوان آخری به عنوان قید آمده است، معنای اون قید این نیست که شما مطلقات را حمل بر اون مقیدات کنید، بلکه مکرر مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه فرمودن که در این مواردی که تقیید آمده است برای این است که ترغیب مکلف نسبت به فعلی که در او وعده ثواب داده شده است به طور مطلق و به طور کلی بشود، همون جوری که در پری روز بحثی عرض کردم که شارع نظر شریفشان بر این است که انسان نسبت به مستحبات خیلی اون دقتی که لازم هست را نمیخواد به خرج بدهد، چون در باب مستحبات دایی بر اصطلاح مخالفت کمتر بوده است، اگر کما که دایی بر حفظ یا دایی بر نقل هم چندان نبوده است. خیلی مردم اعتنایی به مستحبات زیاد ندارن، کما اینکه نسبت به مکروهات هم خیلی اعتنا ندارن، که تقریبا خواستن که نسبت به مستحبات تقید دارن و نسبت به ترک مکروهات هم مقید هستن. حالا برای اینکه شارع ترغیب کند مردم را نسبت به اتیان به مستحبات این ثواب رو به طور کلی می‌فرماید، هست که شما خیلی در باب مستحبات نمیخواد دنبال یک سند صحیح اعلایی بگردید، پس ترغیبا للعباد جعل ثواب فرمودن به طور مطلق در این موارد. لذا می‌فرماید مقتضای تأمل در اخبار این است که اینها در مقام ترغیب در عمل است، نه اینکه فقط مسئله تحصیل ثواب مطرح باشد، که شما یعنی حتی جعل ثوابم برای این است که بیشتر چاره میخواد که این اعمال از اینا فوت نشود، چون تمام اینها موجب کمال نفس است. هر قدر انسان اعتنا به مستحبات داشته باشد و ترک مکروهات بکند، نفس او بیشتر تربیت میشود در صراط انسانی و در صراط اینکه او در عبودیت. لحاظا عرض کردم یک وقتی که حتی در باب مباهات هم انسان مؤمن سعی میکند که در اونها هم نیتش این باشد که قرب به پروانه، مثلا کسب که میکند یا حرکتی که به هر حال انجام میدهد، اینا همه را یک دایی قربی براش میآورد، که بر حتی در باب توسلیات هم میتونه شخص طوری انجام بدهد در اونجا هم به هر حال مستوجب ثواب باشد. بحث در این در باب اخبار که آیا ثواب بر نفس عمل است که نتیجتا استحباب نفس عمل ثابت بشود، یا عمل مع هذا الغید که عبارت است از طلبا لقول رسول صلی الله علیه و آله و سلم، یا این که مثلا التماسا لثواب موعود، این قید اگر بود و دائی او بر عمل رسیدن به قول رسول اکرم صلوات الله علیه و آله بود، این عمل مستحب است، نفس عمل به ماهوه استحبابی ندارد. مشهور و معروف قول اول را اختیار کردند که نفس عمل به اصطلاح ثواب دارد و نتیجتاً می شود فتوای به استحباب عمل داد. ادعی هم قائلند به این که نه، نفس عمل ثواب ندارد، ثواب مقید است به این قیدی که در روایات مقیده آمده است. خب ما نمیشد این روایات مطلقه را به حال خودش بگذاریم، مقیدات را به حال خودش بگذاریم. اگر به مطلقات اعتنا کردیم، به مقیدات اعتنا کردیم که ما علیه جمعون، خب مطلقات حمله بر مقید میشود بر اساس این مبنا. حالا این درسته یا نه اونی دیگه بحث کردیم قبلا. و اگر نه، ما به مطلقات اعتنا کردیم و نفس عمل را دارای ثواب دانستیم، باید روایات مقیده را توجیه کنیم، باید روایات مقیده را حتما توجیه کنیم اگر حمل مطلق بر مقید نکردیم، یا توجیهی که مرحوم میرزای ناینی فرموده بودند که حمل بر مراتب استحباب بشود، که عرض کردیم که این مبنا در محل بحث ما جاری نیست، جهتش قبلا گذشت، یا باید جواب آخری بدیم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه جواب آخری در اینجا دارند که در اینجا این عناوین در روایات که آمده است غیر از جهت ترغیب بر عمل چیزی دیگری نیست، ترغیب بر عمل هست. یعنی این عناوین را همونه که قبلا گفتیم نمی شود اخذ کنیم در موضوع حکم به استحباب، برای خاطر اینکه بعضی از این عناوین بعد از عمل پیدا می شود و عناوین انتزاعیه بعد العمل اخذ اونها در موضوع حکم، یعنی اخذ چیزی که متأخر است از شیء رتبتاً در موضوع شیء، و این غیر معقول هست. مضافاً بر این که تعلق ثواب به دعوت به دعویت ثواب و از طرفی امر محتمل در محل بحث ما خلفه، چون اونهایی که به روایات مقیده عمل کرده ان در حقیقت معنای کلامشون این است که اگر داعی بر عمل درک ثواب باشد یا التماسن لقول نبی صلی الله علیه و آله و سلم باشد، در این صورت است که ثواب هست. در اون صورت اخرى که به این داعی نباشد ثواب نیست، و این خلف فرضی خلف است. چرا؟ زیرا در این روایات آمده است که ثواب ثابت است، ولو این که در واقع این فرمایش از رسول اکرم صلی الله علیه و آله صادر نشده باشد. با مفروغ عنه بودن ثواب و مسلم بودن ثواب علا کل تقدیرین دیگه معنا ندارد دعویت امر محتمل یا که از ناحیه دعویت ثواب محتمل، چون جعل ثواب کاشف از جعل امر است. اگر ثواب علا کل تقدیرین هست، پس امرم علا کل تقدیرین است. و حالی که شمایی که به اخبار مقیده عمل کردین و حمل مطلقات بر مقیدات میکنید، این طوری دارین تعبیر میکنید که اگر داعی او بر اتیان عمل اون امر محتمل یا ثواب محتمل باشد ثواب هست، و اگر داعی این نباشد ثواب نیست. نتیجه حمل مطلقات بر مقیدات اینه، با اینکه این خلاف ظاهر خود روایات است. چرا؟ برای خاطر اینکه در روایات میگه ثواب علی کل تقدیرین هست، سوا اون صادف الواقع عملم یا صادف، و امر علا کل تقدیرین هست. چرا؟ برای خاطر این که اگر صادف الواقع همون امری که به عنوان خبر ضعیف آمده است، اگر لم یا صادف به اعتبار اخبار من بلغ، پس بنابراین این که بگیم دعویت امر محتمل در اینجا وجود داشته باشد مثلا عملا در حقیقت این معنا امکان ندارد. بعد از مسلم بودن ثواب و بعد از این که ثواب کاشف از وجود امر است، اگر ثواب مسلمن هست پس امر هم مسلمن هست. ناید امر تارتن همون امر واقعی اگر صادر شده باشد، و اخرى امر حاصل از ناحیه اخبار من بلغ. پس بنابراین در نتیجه باید بگیم آقا همون فعل استحباب دارد و ثواب بر عمل است مطلقا، چه مصادف با واقع باشد چه مصادف با واقع نباشد. و این قیودات هم که آمده است حمله بر این می شود که بیشتر خواستن ترغیب بکنن شخص را و داعی به اصطلاح شدیدتری باشد برای شخص، نه اینکه بگیم در فرض عدم این داعی ثوابی نباشد که نتیجتاً امری هم نداشته باشیم. توضیح بیشترش انشاءالله فردا صلی الله علیه. نه فرمایش مرحوم نائینی در حمله کردن است از باب این که مراتب استحباب است. نه حالا توضیح میدیم انشالله که فرق دارد این بیان با فرمایش مرحوم میزه، و الا اگر اینجور بخوایم بگیم که مستحب بودن عمل در هر دو صورت مطلق بودن و مقید بودن است، این کلام عبارت اخرای همون فرمایش مرحوم نائینی میشه. نه این نیست، توضیح میدیم انشالله.